بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره سخنی است که شیخ انصاری رحمت الله علیه دارند. ایشان نه در این بحثی که ما هستیم، در بحثی که در آینده میاد، اون این است که در طهارات ثلاث در اثنا قاعده تجاوز جاری نمی شود، اتفاقیه. در ضمن توجیه این مطلب، مطلبی دارد که مربوط به بحث ماست. اون این است که می‌فرماید در طهارات ثلاث اگر کسی در اثنا شک کرد باید برگردد. این توجیه می‌کند، می‌فرماید اولا طهارات ثلاث عمل واحده، در عمل واحد معنا ندارد که در اثنا قاعده تجاوز را جاری کنیم. این یه بیانشه. بعد برای این کمک میگیرد که کمک محل بحث ماست، میگد ولذا در هوی آقایان قائلن باید برگردد، در نهوز باید برگردد، چون رکوع عمل واحده، سجود عمل واحده. حتی در قرائت هم میگه باید برگردد، قرائت نماز. در اذان اقامه هم اگر شک کرد برگردد. اینجا برای ما محل بحثه. بعدن می‌فرماید مؤید این مطلب این است که علمای ما تیمم و غسل را هم به وضو ملحق کرده اند، ولذا گفتن بر اینکه در اثنای غسل اگر شک در ما قبل کنه باید برگردد. این حاصل فرمایش ایشانه. البته در بحث آینده، نه در این بحثی که ما داریم، ولی چون ما معتقد شدیم که در اجزاء غیر مستقله از کنم قاعده تجاوز جاریه، به همین مناسبت کلام شیخ را میگوییم. عرض میکنیم اولا در باره وضوع روایت داریم، احتیاج به توجیه جناب عالی نیست. روایت داریم که انشاءالله در امر ثانی اشعر میخونیم، روایت داریم که در اثناء وضوع اگر شک کند باید برگردد. این یکی. ثانیاً جناب عالی قیاس کردید اجزاء غیر مستقله را به اجزاء تبعیه. اجزاء تبعیه مثل نهوز، مثل هوی، اون علقه و مزغه است، اون معلوم است. بر این که از کنم جزء مستقل بس کنم خدمتتون که تبعی است، در تبعی نباید قاعده تجاوز جاری شود. اما اجزاء غیر مستقله مثل حی علی خیر العمل نسبت به ما قبل، یا اهدنا الصراط المستقیم نسبت به ما قبل، این اجزاء قابل عرض کنم خدمت توجهه. نباید شما اجزاء غیر مستقله را به اجزاء تبعی قیاس کنی. در اجزاء تبعی هم ما هم قائل شدیم که هوی و نهوز میزان نیست، روایت هم داشتیم. اما در اینجا نه، در اینجا اجزاییست غیر مستقل اما برای خودش موضوعیست، یعنی صدق میکند تجاوز و عدم تجاوز. ثالثاً توجیه جناب عالی خیلی توجیه غریبیه. گفت برای اینکه مجموع این عمل، مجموع این وضوع عمل واحدی است، و در عمل واحد در اثنا نباید ما قاعده تجاوز جاری کنیم. اگر این صحیح باشد پس باید قاعده تجاوز رو همیشه در قاعده فراغ ببینیم، چون نمازم عمل واحدی است، حجم عمل واحدی است. اگر توجیه جناب عالی درست باشد پس در اثناء صلات هم نباید قاعده تجاوز جاری کنیم. بنابراین تا اینجا سه اشکال کردیم. من غفلت کردم میگم اولا و ثانیا و ثالثا، دو مرتبه عرض بکنم. اولا در باره وضو ما روایت صحیحه داریم، روایت زراره داریم که حضرت میفرماید اگر در عضوی شک کرد برگردد از اول، روایت داریم، احتیاج به توجیه نیست. ثانیاً جناب عالی آمده هویه را و نهوض را با اجزاء غیر مستقله یکی گرفته. اجزاء غیر مستقله برای خودش مجرای تجاوزه، مثل اجزاء اذان، اجزاء اقامه، اجزاء قرائت، نباید این را به اون قیاس کنید. ثالثاً این توجیه جناب عالی توجیه عجیب و غریبیه. میگید عمل عمل واحدی است، اگر میزان عمل واحده پس در اثناء صلات هم نباید جاری کنی، نباید در اثناء حج هم جاری کنی، چون عمل عمل واحده است. این سه تا. و رابعا این تقسیم ما را نباید فریب دهد. کدام تقسیم؟ الاجزاء اما مستقلن و اما غیر مستقلن، نباید ما را فریب دهد. میزان تجاوز و عدم تجاوز، خود مستقل باشد مستقل نباشد. قرائت میگید مستقله اما اجزاءش غیر مستقل، نباید این تقسیم ما را فریب دهد. بین مستقل و غیر مستقل فرق بگذاریم. ولی در آخر یه جمله من دارم، اون جمله را دقت کنید. البته اگر در اجزاء غیر مستقل کسی شک کرد، نباید صورت عمل محفوظ باشه. اگر صورت عمل محفوظ باشد قاعده تجاوز جاری نمیشه. خب آقای عاشق محمود ببونم مقصود من چیه؟ صورت عمل محفوظ نباشه. عرض کنم اگر کسی گفته اهدنا الصراط المستقیم، نمیدوند صراط را، عرض کنم خدمت که به صورت سین گفته یا به صورت سات، اگر صورت عمل محفوظ باشد بدوند به صورت سین گفته، این فایده نداره. باید بگن نمیدونم صراط گفتم به صورت سین یا صراط گفتم به صورت ساد. صورت عمل باید محفوظ نباشه، و الا اگر صورت عمل محفوظ باشد بدونه به صورت سین گفته، نمیدوند این درست است یا درست نیست، مسلمن باطله. بنابراین اگر در اجزاء عمل ما قاعده تجاوز جاری میکنیم، باید صورت عمل محفوظ نباشد، یعنی مورد شک قرار بگیره، و الا اگر صورت عمل محفوظ باشد جای قاعده تجاوز نیست. این چهار تا نظر بود که در کلام شیخ آورده و تمام شد. الامر الحادی عشر این امر حادی عشر که من عرض میکنم از شیخ انصاری اجازه میخوام. شیخ انصاری در اینجا عجیب و غریب رفتار کرده، میگه روایات فقط شک در وجود را میگیرد اما شک در صحت را نمیگیره. شک دارم که آیا صحیح بوده یا نه، میگه شک در وجود را میگیرد، نمیدونم گفتم یا نگفتم، و اما اگر میدونم گفتم نمیدونم صحیح هست یا صحیح نیست، بگه جای قاعده تجاوز نیست. اللهم مگر دو راه داشته باشیم، یک اجماع، یا بگیم تنقیح المناط، بگیم لا فرق بین شک فی الوجود و شک فی الصحه، لا فرق بین مفاد کانه تامه و مفاد کانه ناقصه، یا عرض کنم به اجماع تمسک کنیم یا به تنقیح مناط. بعدن بگن یه روایتی هست لعل اون شک در صحت را میگه، لعل یه روایتی هست اون شک در صحت را میگیره. کدوم روایت؟ انما الشک فی شیء لم تجزه. میگه ها برمیگردد به آن شیء، معلومه آن شیء هست از آن تجاوز کرده، این میشود شک در صحت. پس میگه یا اجماع داشته باشیم، یا تنقیح منات داشته باشیم، یا به این روایت تمسک کنیم، انما الشک فی شیء لم تجزه، اون شیء هست از اون تجاوز نکنه. این فرمایش ایشانه. عرض میکنیم جناب شیخ روایات میزان ذکر در حین عمله، لأنه حین یتوضأ اذکر منه حین یشک، میزان ذکر در حین عمله، این فرق نمی کند. شک در وجود باشد میارد، شک در صحت باشد صحیحاً میآورد. میزان ذکر در حین عمله، انسان در حین عمل حواسش جمع تره. اگر اینه، اگر حواسش جمعه، بگو در شک در وجود میآورد، در شک در صحت کوشش میکند صحیح بیاورد، بگد صراط سود از قرمان سات را به صورت تصفیق بگوید. میزان اینه. این ما هستیم که میگاییم دو قسم میکنیم، میگیم تارتن الشک فی الوجود و اخرا فی الشک فی الصحه، ما تقسیم کردیم. میزان این است که چیزی که مشکوکه ازش گذشتی ولش کن، لأنه حین یتوضأ از کرمنه حین یشک. اگر اینه آدمی که اهل نمازه میخواد ذمه اش بری بشه، هم کوشش میکند بیاورد، هم کوشش میکند صحیح بیاورد. بنابراین اینجور جا، این دو جا را که ما امروز نسبت به شیخ انصار گفتیم از مقام شیخ دوره. نباید ما چنین تقسیم ها را سبب انصراف روایات بگیریم. این ما هستیم که آمدیم گفتیم کانه تامه کانه ناقصه، شک در وجود شک در صحت. میزان این است که چیزی که گذشت خرج کنم رها کن. خدا رحمت کن از مرحوم آیت الله آسد محمد تقی خونساری اعلی الله مقامه، مجسمه بود از تقوا و ورع و قدرت فکری، خیلی استعداد قوی داشت. تو قاعده تجاوز اون که امروزا میگن برگذشته ها صلوات، میگفت امروز که میگن برگذشته ها صلوات، این همان قاعده تجاوز، این هم تعبیرشون بود. تمر کلام فی الامر الحادی عشر، الامر الثالث عشر، الامر الثانی عشر، امر ثانی عشر درباره شروطه، درسته؟ آیا قاعده تجاوز فقط در اجزا جاری می شود؟ وجودن و صحتن یا نخی در شروطم جاری می شود؟ در اینجا چهار تا قوله. قول اول قول مرحوم اردبیلی و عرض کردم خدمتون که صاحب کشف القطاع استادش، این دو بزرگوار می فرمایند در شک در شرط هم، در شک در شرط هم قاعده تجاوز جاری می شود. که خودم را در حال صلات می بینم، الله اکبر، ای من وضوع دارم یا ندارم، رو به قبله هستم یا نیستم، لباسم پاک یا پاک نیست. میگد اگر خودش را در هیئت صلات ببیند، بلکه داخل در صلات ببیند ولو هنوز بسم الله را شروع نکرده، میفرماید در اینجا عرض کنم خط قاعده تا قاعده تجاوز جاریه. میگد انا علا وضوء و لباسم پاک، رو به قبله هستم، وقتم داخله. این دو بزرگوار می‌فرمایند اگر شک در شرط کند، همین مقداری که خود را در حال صلات ببیند او از داخل فی الصلات، یعنی بسم الله را بگد یا نگد، نسبت به شروط صلات عرض کنم قاعده تجاوز جاری نماز رو تمام میکنه. در مقابل اینها دو نفر هستن، اینها میگن نه جاری نمیشود. این دو نفر کیان؟ بله، این دو بزرگوار میفرمایند مطلقا جاری نیست، اصلا در شروط قاعده طهارت قاعده تجاوز جاری نیست، باید نمازش را به هم بزند ببیند لباسش پاک یا نه، قبله هست یا نه، وضو دارد یا نه و غیر ذلک. این دو شیخ انصاری اعلی الله مقامه یه تفسیر خوبی دارد، بد نیست. اون این است که می‌فرماید قاعده تجاوز نسبت به نمازی که درش داخل شده جاریه و نسبت به نمازهای آینده باید احراز کند. این هم تا حدی عرض کنم کلام خوبی است. قاعده تجاوز همین مقدار میگد این نمازتون واجد شرطه، اما نمازهای دیگر واجد شرط است یا نه اونا باید عرض کنم احراز کنه. بعضی که آمدن تفسیر دیگری گفتن، گفتن اگر قاعده تجاوز اماره هست مطلقا که صلاتی که در اختیارشه که صلاتی که در آینده میخونه، و اما اگر بگیم نه اماره نیست بلکه اصل، در اینجا مثلا دیگه هیچ اعتباری نداره. چهار تا قوله: من قائل یجری مطلقا، من قائل لا یجری مطلقا، من قائل تفصیل بین نمازی که در اختیارشه و نمازی که در آینده میخونه، و من قائل که اماره است. بله، اما اگر اصل است نه. ما چه میگیم؟ ما میگیم باید شرایط را یک یک در نظر بگیریم ببینیم این شرایط چگونه است. شرایط علا اقسام، به اصطلاح کلهی نمیشه، فلهی نمیشود بگیم مطلقا جاریه یا بگیم مطلقا جاری نیست، فلهی نیست، باید دونه دونه شرایط را در نظر بگیریم. بعضی شروط داریم که شروط مقوم نمازه و به قول مرحوم آیت الله بروجردی روح نمازه، مثل قصد قربت، قصد قربت یا قصد امر یا عنوان ظهر یا عنوان عصر، حتی ممکنه بگیم عنوان عرض کنم خدمتون که قصر و عنوان اتمام. یه عناوینی دارم که اینا روح نمازن، مقوم نمازن، که اگر اینها را بگیریم نماز ما میشود یک حرکت بیرو. اگر این باشد در اثناء نماز نمیدونم آیا من با قصد قربت وارد شدم یا نه، قصد زور کردم یا نه، قصد عصر کردم یا نه، عرض کنم در اینجا مسلمن باطله، چون روح نمازه. البته عناوینی که قصد آنها لازمه، توجه کردی ها، البته قصد قربت مسلمن عرض کنم کار را تمام میکنه، عنوان ظهرم همینطوره، عنوان عصرم همینطوره. حالا آیا بقیه عناوینم چنین است یا نه؟ حالا فعلا این عناوین اگر این نوع شروط محل بحث باشد، مسلماً این نوع شروط اگر وسط نماز باشد، نمیدونم نماز با قصد قربت شروع کردم یا نه، آیا قصد ظهر کردم یا نه، مسلماً باطله. یکی دوم از اقسام شروط عرض کردم ما فلهی بحث نمی کنیم، دانه دانه بحث می کنیم. این نوع اولی در اثنا مسلمن باطله، گاه انسان نمی دوند قصد زور کرده یا نه، یا قصد نافره کرده، مسلمن باطله. دوم نه، مقوم نیست، اما جایگاه احرازش اول نمازه. چه گفتم؟ مقوم نیست اما جایگاه احرازش اول نمازه. کل اذان و اقامه، کل اذان و اقامه، در اونجا اول نماز باید احراز کنم. من میگم اهدنا الصراط المستقیم، نمیدونم اذان گفتم یا نه، مسلمن قاعده تجاوز جاریه. چرا؟ چون جایگاهش اول نماز، جایگاهش اینجا نیست، اول نمازم گذشته. پس هر شرطی که احراز آن اول نماز قبل از نمازه، در اثناء نماز شک کردم، اگر بگم اذان اقامه واجبه، قاعده تجاوز جاریه. و من هنا من یه مسئله را مطرح میکنم که این مسئله را جواب بگید. اگر من در نماز عصر میخونم، قصد عصر کرده ام، نمیدونم ظهر را خونده ام یا نه، این از همین قبیله. من هنوز نگفتم. اگر من در نماز عصرم شرط چک میکنم که آیا ظهر را خوندم یا نه، احراز این سبق ظهر علل عصر، این اول نمازه، نه در وسط نماز، اول نمازم گذشته. بنابراین اگر کسی در حال عصره اما شک دارد که ظهر را خونده یا نخونده، در اینجا قاعده تجاوز جاری می شود. چگونه جاری می شود؟ به جهت اینکه احراز سبق اول نماز، اول نمازم گذشته. بنابراین میگم نماز مهر را خوندم، هازا عصر. اما دقت کنید، اما قاعده تجاوز در اینجا جنبه کلی ندارد، بلکه نسبیه. میگد این نماز عصر شما، آقا جلوی نماز عصر شما واجد شرطه. شرط کدام؟ سبق الظهر. اما نماز ظهر را خوندی، اون ثابت نمی کنه. بعد از نماز عصر باید این آدم نماز ظهر را بخواند. چون قاعده تجاوز احرازش احراز مطلق نیست، احراز نسبیه. میگه نماز عصر واجد شرطه، شرط کدام؟ سبق الظهر. اما واقعا من ظهر را خوندم یا نخوندم، اون را ثابت نمی کنه. بنابراین اگر در اثناء نماز، اثناء عصر، شک کنم که ظهر را خوندم یا نخوندم، چون جایگاه احراز این شرط اول نماز بود، اول نمازم گذشته، قاعده میگد انما الشک فی شیء لم تجزه، منو گذشتم، این واجد شرطه. شرط کدامه؟ سبق الظهر. بگو سبق الظهر. سبق الظهر است. اما این احراز، احراز نسبیه، یعنی عصر من واجد شرطه، اما در واقع ظهر را خونده ام یا نخونده ام، اون ثابت نمی کنه. دو مرتبه باید من نماز ظهر را بخوانم. این دو. القسم الثالث، قسم الثالث رو بنده میگم، ولی چون اقسامی دارد نمیشود همه اقسام رو امروز گفت، نگه میداریم برای بعدن. چند قسمه الثالث. اول کدوم بود؟ ما کان مقومن. دوم لم یکن مقومن، اما جایگاهش اول نمازه. سوم نه، لم یکن مقومن، جایگاهش اول نمازه، اما استمرارم داره. جایگاهش اول نمازه، اما استمرارم دارد. مثل طهارت صبح. طهارت صبح، حالا طهارت حدثی را برسیم. طهارت صبح، استقبال قبله، اینها ولو جایگاهش اول نمازه، قبل از نماز، اول نمازه، اما استمرار داره. باید تا آخر باید لباسش پاک باشه، تا آخر باید رو به قبله باشد. اینجا جاها چه کنیم؟ البته این اقسامی دارد، چون همه اقسام را نمیتونیم بگیم، بقیه را نگه میداریم برای فردا انشاءالله. اما یک تکلیفی من امشب میگم برای فردا، چون بحث شروط را فردا در اندک زمانی تمام میکنیم، میرسیم به سالس عشر در اونجا یه بحث کشافی هست. شیخ یه بحث کشافی آورده، ما میاریم. اون این است که در میان طهارات سلاس قاعده تجاوز جاری نیست. اما روایت موثقه ابن ابی یعفور برخلاف اینه. آمدیم بین این دوتا جمع کردیم به صورت خمسه، چهار، پنج جور جمع کردیم. دیرم میخواد امشب نگاه کنید که فردا این بحث را همش بخوانیم. اون این است که یک نوع تعارضی هست بین روایت زراره که میگد اگر عضو چپ را میشوری نمیدونه راست نشستی نشستی برگرد، و اتفاق هم همینه. اما روایت ابن ابی یعفور موثقه ابن ابی یعفور موثقه است. این برعکس دلالت میکند، میفرماید که ظاهرش این است که اگر از این عضو فارغ شدی عضو دیگر اعتنا نکن. آقایان آمده ان بین روایت زراره و بین این موثقه چهار جور جمع کردن. منم یه جمع پنجمی در آخر دارم. اگر به من قول میدید که امشب همه بحث را مطالعه کنی، فردا همه بحث را به آخر میرسانم انشاءالله تبارک و تعالی.